ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید از رادیو فردا به خیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. ایران حمله آمریکا در عراق را محکوم و اسرائیل از آن استقبال کرد. حسن روحانی با رد انتقادها علیه دولت گفت کشور در شرایط جنگ قرار دارد. فرماندار نیویورک حمله به یک مراسم در منزل یک خواهام یهودی را تروریسم داخلی خواند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. در پی حملات آمریکا به شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه، وزیر دفاع ایالات متحده در مورد اقدامات دفاعی بیشتر در صورت لزوم هشدار داد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم اعلام کرد کشورش در قبال اقدامات جمهوری اسلامی بی تفاوت نخواهد ماند.
این حملات پاسخی قاطع بود که موضع پرزیدنت ترامپ را روشن می کند. او ماه‌هاست می گوید ما تحمل نخواهیم کرد ایران اقداماتی را انجام دهد که جان مردان و زنان آمریکایی را به خطر بیاندازد.
ایالات متحده شامگاه یک شنبه به 5 مقر نیروهای شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران در عراق و سوریه حمله کرد. در این حملات چندین تن از اعضای کتائب حزب الله از جمله برخی فرماندهان آن کشته شدند. این حملات در واکنش به کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی در پی پرتاب راکت به یک پایگاه ارتش عراق انجام شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به حملات شب گذشته آمریکا آن را تجاوز به خاک عراق و مصداق بارز تروریسم توصیف کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در عین حال به گزارش‌های تایید نشده درباره احتمال کشته شدن نیروهای ایرانی در عراق واکنش نشان نداد. اسرائیل، وزیر خارجه اسرائیل حمله آمریکا به قرارگاه کتائب حزب الله در عراق و سوریه را یک نقطه عطف در پاسخ به ایران در تحولات منطقه خواند. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم روز ملی صنعت پتروشیمی با رد انتقادها در زمینه عمل نکردن دولتش به وعده ها گفت دلیل این موضوع ورود کشور به شرایط جنگ است.
خب ما در شرایط صلح اون قول ها رو داده بودیم، بعد وارد یک جنگ شدیم. جنگ هم ما انتخاب نکردیم، ما هم شروع نکردیم، حتی بهانه هم ما به اونها ندادیم.
مقام های جمهوری اسلامی از بازگشت تحریم های ایالات متحده پس از خروج آن کشور از برجام با عنوان جنگ اقتصادی یاد می کنند. آمریکا می گوید هدفش از اعمال کارزار فشار حداکثری، تغییر رفتار جمهوری اسلامی و بازگرداندن ایران به میز مذاکره برای دستیابی به توافقی جامع تر است. اما مقام های جمهوری اسلامی می گویند تا زمانی که تحریم ها وجود دارد گفتگو با واشنگتن غیر ممکن است. اندرو کومو فرماندار نیویورک حمله به مراسم مذهبی عید هاکوآ در منزل یک خاخام یهودی را که دست کم 5 مجروح بر جای گذاشت را تروریسم داخلی توصیف کرد.
بگذارید نامش را درست بگوییم. این افراد تروریست های داخلی هستند و آنها باید به جرم عملیات تروریستی مجازات شوند.
حمله روز شنبه در هفتمین شب از مراسم مذهبی هانوکا توسط مردی مسلح به چاقو انجام شد. گرافتون توماس 37 ساله که به ضمن انجام این حمله بازداشت شده اتهامات علیه خود را رد می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده این حمله را ضد یهودی توصیف کرده است. از حدود 20 روز پیش تا کنون 16 رخداد علیه یهودیان در نیویورک و نیوجرسی گزارش شده است. ساعت 3:05 شنونده رادیو فردا هستید. بازداشت معترضان در استانهای مختلف ایران و شهرهای بزرگ همچنان ادامه دارد و به رغم گذشت بیش از 40 روز از اعتراضات، مقامهای جمهوری اسلامی هنوز حاضر نیستند آمار افراد کشته شده و بازداشتی را اعلام کنند. دغدغه ها و دلنگرانی ها بالا گرفته و هر روز بر تعداد سوال های بی جواب اضافه می شود. شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی پیرامون اعتراضات هفته اخیر آبان امسال از آزار و اذیت تجاوزات جنسی نوجوانان بازداشت شده در مریوان خبر داده و اعلام کرده که تاکنون وقوع آزار و اذیت جنسی و تهدید به تجاوز در مورد 3 پسر دانش آموز ثابت شده است. فرمانده انتظامی خوزستان از بازداشت اعضای یک شبکه مجازی مرتبط با اعتراض‌های آبان 98 خبر داده. وزیر آموزش و پرورش هم گفته طبق آخرین آمار و گزارشات مشکل دانش آموزانی که دچار مسئله شده بودند حل شده و همچنین مسئله معلمان. در شبکه‌های اجتماعی هشتگی را افتاده که پدر و مادر پویا بختیاری کجا هستند. همه اینها نشان می‌دهد که پدیده جدیدی در مورد دستگیری‌ها به چشم می‌خورد. دستگیری نوجوانان، زنان و بازداشت افرادی که تنها حرکت‌های اعتراضی را اطلاع رسانی کردند و یا خانواده‌های قربانی که می‌خواهند خون فرزندانشان پایمال نشود. این بازداشت‌های خودسرانه و مخفیانه چقدر قانونی است؟ چرا ادامه دارد و چه پیامدها و تبعاتی دارد؟ سوالی است که عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جهانی جامعه حقوق بشر پاسخ می‌دهد.
این بازداشتگاه هیچ گونه مبنای قانونی نداره. گستردگی تظاهرات در شاید بیش از 100 شهر و به ویژه در حاشیه شهرها، با توجه به اینکه در شرایط کنونی در حال حاضر بیش از 20 میلیون مردم ایران در حاشیه شهرها زندگی میکنن و اونها بودن که بیشتر قربانی این گرانی خارج از تصور بنزین بوده. تا امروز جمهوری اسلامی، یعنی مقامات رسمی جمهوری اسلامی، نه تعداد قربانیان رو گفتن نه تعداد بازداشت شدگان رو. یکی از مسئولها که گفته بود که بیش از همون روزهای نخست گفته بود که بیش از 7000 نفر دستگیر شدن و این دستگیری ها هم ادامه داره. چرا؟ برای اینکه اولا نمیخواهند دو مرتبه این در حال نوع تظاهرات تکرار بشه و بنابراین به قول خودشون میخوان ریشه های اصلی رو پیدا بکنن، حالا یا بازداشت شدگان رو زیر فشار میذارن یا اینکه از طریق دوربین هایی که در بسیاری از شهرها و اطراف شهرها نصب کردن بتونن هویت کسانی که به قول اونها سازمانده بودن اونها رو به دست بیارن. در یه شرایط بسیار سخت اینها هستن، ولی با توجه به اینکه در ایران قوه قضاییه خودش عامل اصلی این سیاست سرکوب هست، متاسفانه مرجعی برای رسیدگی به این بازداشت‌های خودسرانه وجود نداره.
و آقای لاهیجی، اگر بخواید یه مقایسه‌ای بکنید دستگیری‌های این اعتراضات اخیر رو با دستگیری‌های سال‌های پیش، مثلا در سال 96 یا 88، نظر شما ابعادش چقدر تفاوت کرده، چقدر گسترده‌تر شده و چه تفاوت‌هایی شما می‌بینید اصلا؟
تظاهرات سال 88 یک تظاهرات سیاسی بود در شهرهای بزرگ در اعتراض به تقلبات انتخاباتی. همون موقع هم اعلام کردن که بیش از 10000 نفر رو دستگیر کردن. یادتونه دیگه محاکمات دستگیری هم ای که از طریق بعضی اونها از طریق تلویزیون هم پخش میشد. در دو سال پیش فرق میکرد، باز اونم یه تظاهرات خودجوش بود، یه عده‌ای رو خب تعداد زیادی رو دستگیر کردن، یه عده رو بعد محاکمه کردن، ولی این تظاهرات اصلا قابل مقایسه با تظاهرات دو سال پیش نیست به خاطر گستردگی اون و اینکه در حال یک علتی داشت که بخش بزرگی از مردم حاشیه نشین، از در حال گروه های فرودست جامعه به این تظاهرات بپیوندند و متاسفانه قربانی زیادی هم دادن. بنابراین یا با بازداشت هایی که خب معمولا دادگستری وزارت اطلاعات سپاه نسبت به مثلا فعالان مدنی میکنه، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر و فعالان در حال بعض وقتا سیاسی، خب اونها هویتشون مشخصه، بنابراین اونها دستگیر میکنن یا به زندان میاندازن یا قرارهای تأمین خیلی بالا چند میلیونی برای اینکه اونها یا مدتی در زندان باشن یا هم که اگر بخوان خونهشون رو وسیله کنن اون هم یک شمشیر دموکراسی باشه تمام مدت رو زیر سرشون که اگر دو مرتبه دست به همچین اقداماتی بزنیم خب ممکنه همین خونه رو هم توقیف کنن. ولی الان با یک قشر بزرگی از مردم بیچیز به تمام معنی در حال فروده است متاسفانه سر و کار دارن که خب نه دلیلی هست برای اینکه بتونن هرچه زودتر برمنده اینا رسیدگی کنن و به قول خودشون اینا رو محکوم کنن، نمیخوان به این راحتی اونها رو آزاد کنن. این هستش که از یک طرف این سیاست کتمان و مخفی نگه داشتن تعداد دستگیر شده ها، محل بازداشت اونها که از این جهت بیشتر در خانواده ها ایجاد نگرانی میکنند، و از یک طرف هم که نمیخوان اونها رو آزاد بکنن، و این است که همچنان متاسفانه این دور تسلسل ادامه داره و همجوری که اشاره کردید در شهرهای گوناگون هم باز با قول خودشون میخوان سرخط ها رو دستگیر کنن که در آینده در واقع درس باشه برای دیگران که دو مرتبه در پی برگزاری این نوع تظاهرات نباشه.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال جاری میلادی، کره شمالی بر میزان هشدارهایش درباره اثرگیری برنامه‌های هسته‌ای افسوده است و در آخرین مورد رهبر این کشور خواستار بررسی گزینه‌های تهاجمی شده است. جزئیات بیشتر را بشنویم از بابک غفوری آذر.
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در دومین روز از نشست هیئت حاکم بر آن کشور خواستار بررسی گزینه‌های مثبت و تهاجمی شده است. این اظهارات در پی گمانه‌زنی‌ها از احتمال خروج پیونگ‌یانگ از مذاکرات اتمی با آمریکا مطرح می‌شود. رهبر و اعضای کمیته مرکزی حزب حاکم بر کره شمالی از 7 دی ماه کنار هم گرد آمدند. این نشست در آستانه پایان ضرب العجلی که پیونگ‌یانگ تا پایان سال 2019 در مورد مذاکرات اتمی با آمریکا تعیین کرده انجام می‌شود. بنابر خبر رسمی منتشر شده در خبرگزاری دولتی کره شمالی، کیم جونگ اون بر لزوم آمادگی‌های مثبت و تهاجمی در جهت تضمین کامل امنیت و استقلال کشور و بر پایه نیازهای منطبق با شرایط فعلی تأکید کرده است. او همچنین بر وظایف دیپلمات‌ها و امور خارجی، وزارت پشتیبانی از نیروهای مسلح و ارتش جمهوری دموکراتیک خلق کره نیز تأکید کرده است. در خبر رسمی منتشر شده به جزئیات تصمیم گیری ها یا آنچه گزینه های مثبت و تهاجمی توصیف شده اشاره ای نشده است. در ایالات متحده، رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به شبکه ABC گفته کشورش آماده اقدامات احتمالی از سوی پیونگ‌یانگ است. با فرارسیدن هفته های پایانی سال 2019، کره شمالی نیز بر فعالیت های نظامیش افسوده و ضرب العجلی را نیز تا پایان امسال برای ایالات متحده تعیین کرده تا پیشنهادی عملی در روند مذاکرات اتمی ارائه کند. آمریکا خواستار ادامه مذاکرات شده و ضرب العجل را رد کرده است. کره شمالی پس از مذاکرات میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون و توافق اولیه برای حرکت در مسیر پاکسازی هسته‌ای از آزمایش اتمی و آزمایش موشک‌های میانبرد، دوربرد و قاره‌پیما خودداری کرده بود. با این حال توافقات میان رهبران دو کشور و دیدارهای تاریخی آنها نتایج ملموسی تاکنون به همراه نداشته است.
بابک غفوری آذر درباره کره شمالی و هشدارهایش درباره از سرگیری برنامه‌های هسته‌ای میگفت. و ما نوبت رسید به صدا، دیدگاه‌ها و پیشنهادات شما همراهان همیشگی رادیو فردا درباره وقایع مختلف روز. با هم بشنویم.
حمله‌ای که آمریکا به مقر هشت شبکت بهانه‌ای دست این گروه‌های متکاسم داد که یه جنگی رو شروع کنن و دولت ایران هم از خدا خواسته است، به نیابت از طرف خودش هشت شبی می‌جنگه، خدا به خیر کنه.
این کاری که نیروهای آمریکایی توی عراق انجام دادن خیلی به جا و به موقع بوده. البته به موقع بودنش خیلی وقت پیش باید این کار رو میکردن، ولی دیگه اگر همینطوری بی تفاوت ادامه میدادن خیلی بدتر از اینایی میشد که الان آمریکایی‌ها دارن میبینن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بله، همونطور که همکارم گفت در این پرومو، ما واقعا همیشه چشم انتظار صداها، پیشنهادات و نظرات شما هستیم. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که من رو همراهی کردید. برای سرخط خبرها 15 دقیقه دیگه شنونده ما باشید. با رادیو فردا بمانید.
بشنوید.